بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين احکام اعتکاف موضوع درس قبل بود که در ارتباط با احکام اعتکاف چه شرایط مربوط به معتکف، زمان اعتکاف، مکان اعتکاف، محرمات اعتکاف و مبطلات اعتکاف و همچنین روزه‌ای که لازم هست در اعتکاف تا حدود احکام مربوط به این عمل عبادی مهم محضر عزیزان تقدیم شد. در این درس با استعانت از خداوند متعال وارد یکی از واجبات مهم اقتصادی می شویم که عبارت است از زکات. در خصوص زکات تمام ما مسلمان ها می دانیم و مستحضرید که زکات از واجبات بسیار مهم اسلام هست و در قرآن کریم در ارتباط با زکات مکرر تذکر و یادآوری دیده می شود. در کنار بسیار از کارهای خیر و در کنار اقامه نماز از دادن زکات صحبت می شود. در هر صورت زکات نشانه ایمان دانسته شده است. اصل وجوب زکات از ضروریات اسلام هست، بنابراین یک از واجبات بسیار مهم اقتصادی در مکتب اهل بیت علیهم السلام زکات هست که خود زکات هم یا مربوط می شود به بدن انسان ها و مربوط به حیات اونها یا اینکه زکات مربوط می شود به اموال. اگر زکات مربوط به بدن و حیات کسی باشد، زکات مربوط به بدن و حیات خودش سال یک بار واجب می شود که اصطلاحاً به اون زکات فطره گفته می شود و احکام اون تبیین خواهد شد. نوع دیگری از زکات که به اموال تعلق می گیرد موضوع بحث این درس هست. زکات اموال بر اساس یک تقسیم بندی می توان زکات اموال را به 3 قسمت تقسیم کرد. علتش این است که متعلق زکات اموال ممکن است غلات باشد، ممکن است دامه ها و حیوانات باشد و ممکن است سکه ها باشد. زکاتی که به غلات تعلق می گیرد، این غلات عبارتن از گندم، جو، خرما و کشمش. این 4 تا غله هستند که با شرایط خاصی که محضر شما عرض خواهم کرد متعلق زکات قرار می گیرند. در خصوص 4 پایان و دامه ها، شتر و گاو و گوسفند، این 3 حیوان اهلی که محل استفاده انسان ها خصوصا در اعصار گذشته بود و امروز نیز کاربرد و استفاده دارد، این 3 حیوان هستند که متعلق زکات قرار می گیرند. و مقصود از سکه ها هم سکه طلا و نقره هست که در خصوص شرایط سکه طلا و نقره نیز با شما عزیزان صحبت خواهد شد. نکته مهم این هست که در تمام این موارد 9 گانه که محضر شما عرض کردم فرق نمی کند غلات باشد یا سکه ها باشد یا دامه ها باشد، در تمام این موارد زکات در صورتی واجب می شود بر فرد مسلمان که مال به حد نصاب برسد. مقصود از حد نصاب رسیدن مال به مقدار معین هست که اگر مال به این مقدار و بیشتر از اون قرار گرفت متعلق زکات خواهد بود، اما تا زمانی که مال کمتر از حد نصاب باشد به هیچ عنوان زکات بر کسی واجب نخواهد شد. در خصوص حد نصاب فقهای عظام فرموده اند که در غلات 4 گانه اگر 850 کیلوگرم کسی مثلا گندم داشته باشد یا جو یا خرما یا کشمش داشته باشد، زکات بر فرد واجب خواهد شد. البته 850 که من حضر شما عرض کردم یک رأی فقهی هست. در مقابل این رأی بر اساس برخی فتاوا کمی بیشتر رو معیار قرار دادن و فرمودن که اگر 885 کیلوگرم بشود زکات واجب می شود. تا زمانی که کمتر از این باشد چه گاو، تا زمانی که کمتر از این مقدار باشد چه گندم چه جو و چه خرما و چه کشمش، در تمام اینها فرمودن که زکات واجب نخواهد شد. در هر صورت بنابر این، برای این که در گندم کسی، در جو کسی، در خرما و کشمش کسی زکات واجب بشود، نصاب از شرایط ضروری آن هست. سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که فرض بفرمایید به اندازه نصاب شد، اگر کسی گندمش به حد نصاب رسید یا جوش به حد نصاب رسید، چه مقدار را به عنوان زکات و به عنوان واجب اقتصادی باید پرداخت بکند؟ پاسخ این هست که حالتهای افراد اینجا تأثیرگذار هست. در حقیقت سه نوع پرداخت را به حسب حالاتی که زراعت شخص دارد در فقه اسلامی در نظر گرفتن. علتش این هست که آبیاری زراعت، آبیاری خرما و کشمش و جو و گندم با چه کیفیتی بوده است؟ آیا این آبیاری با رودخانه و آب باران و امثال اینها آبیاری می شود یا اصطلاحاً دیمی هست که اصلا آب نمی دهد زارعین خودشان؟ اگر با این حالتها باشند، فرمودن یک دهم را باید به عنوان زکات پرداخت کرد، یعنی از 10 کیلو 1 کیلو به عنوان زکات باید پرداخت بشود. ولی اگر به صورت دستی آب داده می شود، مثلا کسی گندم خود را با دلو آب می دهد، با دلو آب از چاه می کشد و سپس زراعت و آبیاری می کند، یا اینکه امروزه موتور پمپ و امثال اینها، اگر کسی پمپ آب دارد که بالاخره خودش هزینه می برد، از این طریق ها آب می دهد، اینجا فرمودن که 1/20، یعنی از هر 20 کیلو 1 کیلو را باید به عنوان زکات پرداخت بکند که مقدار کمتر می شود و در واقع نصف حالت قبلی می شود. اما اگر محصول زراعی کسی با هر دو حالت آبیاری بشود، نصف محصول دستی آب می خورد، پرمشقت هست، هزینه دارد، با موتور آب و امثال اینها هست، و نصف دیگر آن دستی نیست بلکه از راه های دیگر مثل باران، مثل دیمی و امثال اینها آبیاری می شود. اینجا فرمودن که نصف محصول را باید 1/10 پرداخت کرد و نصف دیگر محصول را 1/20. بنابراین در خود پرداخت زکات غلات، رسیدن آب و نحوه آب دادن محصول بسیار مهم هست که آیا خود آب دادن هزینه ای داشته است یا خیر. پس بنابراین در نحوه حساب رسی و در نحوه دادن زکات، گاهی ممکن است 1/10 را در غلات پرداخت کرد، گاهی ممکن است 1/20 را پرداخت کرد و در برخی موارد ممکن است حالتی میان این دوتا باشد. اما در خصوص دامها، سؤالی که در خصوص دامها یعنی گوسفند و گاو و شتر مطرح می شود، اولین سؤال از نصاب اینها هست و سپس بعد از این که به حد نصاب رسید چجوری باید پرداخت کرد. در پاسخ عرض می شود که خود گوسفند نصابه هایی دارد. اولین نصابی که برای گوسفند در فقه مقرر شده است 40 عدد هست که اگر گوسفند کسی به 40 عدد رسید، از 40 عدد گوسفند 1 گوسفند را باید به عنوان زکات و به عنوان واجب اقتصادی پرداخت کرد. اما اگر تعداد گوسفندان کسی کمتر از 40 باشد، حتی اگر 39 باشد، زکات واجب نمی شود. اگر بالاتر از 40 شد، اینجا فرمودن باز باید تا حد نصاب بعدی برسد، و اگر کمتر از نصاب وعدی باشد، مثلا 50 تا و 60 تا باشد، باز زکات تعلق نمیگیرد. لذا نصاب وعدی گوسفند 121 گوسفند هست. پس اولی 40 تا، دومی 121 تا، که اگر کسی خدای سبحان برایش 121 گوسفند را عطا فرمود، از این 121 گوسفند دو تا را به عنوان زکات باید پرداخت بکند. حالت بعدی این هست که کسی 201 گوسفند داشته باشد. اگر کسی 201 گوسفند داشته باشد، فرمودن که باز 3 تا گوسفند را به عنوان زکات باید پرداخت کرد. نصاب چهارم این هست که کسی 301 گوسفند داشته باشد. اگر کسی تعداد گوسفندانش ماشاءالله به 301 عدد رسید، اینجا بنابر احتیاط واجب فرمودن که 4 تا گوسفند را به عنوان زکات باید پرداخت بکند. اما اگر از 301 هم تجاوز کرد، مثلا 400 گوسفند شد، 500 تا شد، 700 تا شد، اینجا در مقابل هر 100 گوسفند یک گوسفند را به عنوان زکات باید پرداخت بکند. بنابر این اگر کسی 700 تا گوسفند داشته باشد 7 تا، اگر کسی 1000 تا گوسفند داشته باشد 10 تا را به عنوان زکات در اختیار جامعه اسلامی قرار می‌دهد. گوسفند امروز حیوانی بسیار وافر و محل ابتلا است. بنابر این یکی از چیزهایی که امروز ممکن است متعلق زکات برای بسیاری باشد همین خود گوسفند است. نکته بعدی در خصوص گاو است. گاو چند تا نصاب دارد؟ اولین نصابی که برای گاو مطرح شده است 30 رأس است. اگر کسی 30 عدد گاو داشته باشد، فرمودن در مقابل 30 عدد گاو یک گوساله که البته یک سال آن تمام شده باشد به عنوان زکات باید پرداخت بکند. نصاب بعدی گاو 40 گاو هست، بعد 60 تا گاو هست که فرمودن در مقابل 40 تا گاو یک گوساله ماده که وارد سال سوم شده باشد به عنوان زکات باید پرداخت کرد. اما اگر کسی 60 تا گاو خدای سبحان نصیبش کرد، دو گوساله یک ساله را به عنوان زکات باید پرداخت بکند. اما اگر کسی از 60 هم گذشت، ممکن است 120 تا باشد، ممکن است 1000 تا گاو داشته باشد، اینجا فرمودن که باید تقسیم بکند. یعنی برای هر 30 تا یک گوساله دو ساله و هر 40 تا یک گوساله سه ساله. پس اگر 30 تا 30 تا حساب کرد، یک گوساله دو ساله واجب هست و اگر 40 تا 40 تا حساب کرد، یک گوساله سه ساله را به عنوان زکات باید پرداخت بکند. نکته مهم این که در نصابهای پایانی گاو، یعنی اونجایی که 30 تا و 40 تا را معیار قرار می دهیم، فرمودن باید در حساب کردن دقت کرد. یعنی اگر 40 تا 40 تا حساب میکنیم، نباید در آخر چیزی بماند، کوشش بکنیم که کمتر بماند. اگر 30 تا 30 تا حساب میشود، باز باید کوشش بشود که در آخر گاوی بدون زکات و به عنوان اضافه باقی نماند. لذا فرمودن که باید جور حساب بشود که مثلا بیشتر از 9 تا اضافه باقی نماند. اگر کسی مثلا 99 تا گاو دارد، اگر 30 تا 30 تا حساب بکند می شود 90 تا، پس 9 تا اضافه مان. ولی اگر 40 تا 40 تا حساب بکند می شود 80 تا، که اینجا می بینیم باز از خود 80 تا 99 19 تا اضافه مان. در همچه حالات فرمودن که خود زکات دهندگان عزیز و مسلمانان عزیز وظیفه دارن که در مقام محاسبه 30 تا 30 تا را حساب بکنن، برای این که در آخر فقط 9 تا اضافه میماند. اگر 40 تا را معیار قرار بدهد، در واقع بیش از 19 رأس گاو بدون زکات باقی خواهد ماند. مسئله بعدی در ارتباط با شتر هست. شتر که باز یکی از حیوانات بسیار مهم هست، برای شتر در فقه اهل بیت علیهم السلام دوازده تا نصاب مقرر شده است. اولین نصاب شتر 5 تا هست. اگر کسی 5 تا شتر داشته باشد باید یک گوسفند را به عنوان زکات بدهد و همینطوری 5-5 بالا می رود تا برسد و 25 تا شتر. پس در مقابل 10 تا شتر 2 تا گوسفند، در مقابل 20 تا شتر 4 تا گوسفند و در مقابل 25 تا شتر 5 تا گوسفند را به عنوان زکات باید پرداخت کرد. اما اگر کسی خدای سبحان برایش 26 تا شتر را داد، فرمودن که از 26 تا شتر یک شتری که وارد سال دوم شده باشد، یعنی این مقدار بزرگ شده باشد که سنش 2 سال شده باشد، به عنوان زکات باید پرداخت می شود. اما اگر کسی 36 تا شتر داشته باشد، پس در نصابه های اول 5 تا 5 تا بالا آمدیم، این نصاب 10 تا 10 تا بالا رفت. اگر کسی از 26 به 36 تا رسید، باز فرمودن اینجا یک شتری که وارد سال سوم شده باشد به عنوان زکات باید پرداخت بشود. اما اگر کسی خدای سبحان برایش 46 تا شتر بدهن، فرمودن یک شتری که وارد سال چهارم شده باشد به عنوان زکات واجب خواهد شد. نصاب بعدی از 46 تا شتر به 61 تا شتر میرسد که باز بیشتر از 10 تا شد. اگر کسی 61 تا شتر داشته باشد، یک شتری که وارد سال پنجم شده باشد به عنوان زکات باید پرداخت بکند. اما اگر کسی از 61 هم تجاوز کرد و رسید به 76 تا شتر، اینجا فرمودن که دو شتری که وارد سال سوم شده باشد به عنوان زکات باید پرداخت بکند. نصاب بعدی 91 تا شتر هست. اگر کسی مالک 91 تا شتر باشد، دو تا شتری که وارد سال چهارم شده باشد، یعنی از نظر بزرگی 4 ساله شده باشد، به عنوان زکات باید پرداخت بکند. دوازدهمین نصابی که برای شتر مطرح فرموده اند 121 شتر و بیشتر، که فرمودن اگر از 121 گذشت، اینجا باید در مقابل هر 40 شتر یک شتری که وارد سال سوم شده باشد به عنوان زکات پرداخت کرد. پس آخرین نصاب که نصاب دوازدهم باشد 121 و بالاتر از 121 هست، که اینجا دیگر باید مبنا را 40 تا 40 تا قرار داد و همانطور که عرض کردم زکاتش پرداخت بشود. حالا اگر کسی در وسط این نصابه ها قرار داشت، یعنی کسی از 121 رسید به 131 مثلا، نسبت به این مازاد، این 10 تا شتر مثلا، هیچ گونه زکات بر ذمه شخص واجب نمی شود. از محدوده دامه ها که بگذاریم، نوبت به سکه ها می رسد. در خصوص طلا و نقره فرمودن که نصاب طلا 15 مثقال شرعی و نصاب نقره 125 مثقال هست. پس اگر نقره کسی به 105 مثقال برسد و طلا کسی به 15 مثقال برسد، زکات را باید پرداخت بکند. البته در مقدار پرداخت زکات فرمودن که هر دو را باید 1/40 پرداخت بکند. بنابراین 1/40 در پرداخت نقدین فرق نمی کند، نقره باشد یا طلا، در نحوه پرداخت هر دو یکسان هستند، اگرچه از نظر نصاب طلا و نقره با هم تفاوت دارند. از این مرحله که بگذاریم، یک سلسله احکام تکمیلی در خصوص زکات قابل تر هست. اولین نکته، کسانی که زراعت می کنند خواه ناخواه یک سلسله هزینه های می کنند. بالاخره ممکن است کارگر گرفته باشد، ممکن است آب را خریده باشد، ممکن است هزینه های دیگر مثل قیمت بذر، احیانا تراکتور، برق و امثال اینها. کسی که در زراعت خود هزینه ای کرده است، می تواند هزینه ها را از خود محصول کسر بکند. بنابراین اگر گندم کسی و جو کسی به حد نصاب زکات رسید، می تواند از خود این محصول اون مقداری را که مصرف کرده است کم بکند. فقط نکته ای که اینجا هست، آیا این کم کردن باید قبل از پرداخت زکات باشد یا بعد از پرداخت زکات باشد؟ به عبارت دیگر، اگر بدون کم کردن نصاب کامل باشد، زکات واجب می شود یا نه؟ در پاسخ عرض می شود که بر اساس یک فتوا بله واجب می شود. اگر گندم کسی از نظر محصول به حد نصاب برسد، اینجا باید زکات را پرداخت بکند. البته در مقام پرداخت زکات اون مقدار را که مصرف کرده است کم بکند و زکات بقیه بر شخص واجب می شود. ولی بر اساس فتوای دیگر فرمودن که نه خیر، محصول خالص بعد از کسر کسورات و بعد از کسر مصارفی که مالک کرده است، اون محصول خالص زمین باید به اندازه نصاب باشد تا زکات بر مالک زمین واجب بشود. یک سلسله نکات دیگر در خصوص زکات دام هاست. اولین شرطی که در دام ها لازم هست این است که خود مالک یک سال را باید مالک دام ها باشد. بنابراین اگر کسی فرض بفرمایید 100 عدد گاو را خریداری کرد، ولی این 100 عدد گاو را بعد از 9 ماه بفروشد، اینجا هیچ گونه زکاتی بر شخص واجب نمی شود، برای این که مدت مالکیت شخص کمتر از یک سال بوده است. پس در خصوص دامها، یعنی در خصوص گوسفند و گاو و شتر، برای این که زکات واجب بشود، مالکیت مالک یک سال تمام باید مستقر باشد. البته این نکته که عرض کردم فتوای است، یعنی فتوای شاید مشهور باشد. در مقابلش کسان دیگر فرمودن که اگر کسی 11 ماه نیز مالک باشد، باید زکات مال خود را پرداخت بکند. دومین نکته ای که اینجا هست، حیوان در طول سال باید بیکار باشد. اگر کسی فرض بفرمایید گاو را خریداری کرده است و در مزرعه از آن استفاده می کند، یا شتر را خریداری کرده است نگهداری می کند ولی در باربری و امثال اینها از آن استفاده می کند، باز اینجا فرمودن که زکات واجب نخواهد بود. بنابراین در شتر و در گاو و در تمام دامه ها، دام باید، حیوان باید در طول سال بیکار باشد و برای مالک هزینه داشته باشد. نکته دیگر این که سومین شرطی که اینجا مطرح هست این است که خود حیوان در طول سال علوفه اش از طبیعت باشد، در مالک نباشد. مثلا خودش در صحرا میچرد و دوباره نزد مالک و در منزل مالک برمیگردد، همچه حالتی باشد گوسفند باشد یا گاو باشد یا شتر. اما اگر در تمام سال یا بخش از سال علف بر عهده مالک باشد، مالک علف را می‌خرد به گوسفند و گاو می‌دهد، یا خودش زراعت می‌کند می‌چیند دوباره به گوسفند و گاوش می‌دهد، در تمام این موارد بالاخره اگر تهیه علف و غذای حیوانات برای مالک هزینه داشته باشد، بازم زکات بر مالک واجب نخواهد شد اگرچه بقیه شرایط باشد، یعنی به حد نصاب برسد، مالکیتش 12 ماه کامل باشد، تمام شرایط مستقر باشد. بنابراین در خصوص دامه ها این شرط را حتما باید ملاحظه کرد، همچنانی که بقیه شروط یعنی بیکار بودن حیوان و مالکیت مالک در طول سال، در کنار این که باید به اندازه نصاب برسد، تمام اینها از شرایط وجوب زکات هست. آخرین محوری که باید محضر شما عرض بکنم در خصوص زکات طلا و نقره هست. طلا و نقره در صورت واجب الزکات می شوند که مسکوک باشند، یعنی کارکرد پول رایج زمان را داشته باشند. در اعصار و زمانهای گذشته قبل از این که پول های جدید کاغذی و امثال اینها بیاد، خود درهم و دینار که اون زمان ها حکم پول را داشتند، از طلا و نقره تهیه می شد و ارزش واقعی را داشت. امروز پوله های فعلی معمولا ارزش اعتباری دارند. در هر صورت اگر در شرایط خاصی طلا و نقره به عنوان پول رایج سکه رسمی حکومت را بخورد و به عنوان پول رسمی ملت شناخته بشود. اینجا هست که با اون شرایطی که عرض کردم، یعنی اگر به حد نصاب رسید، یک چهلم به عنوان زکات باید پرداخت بشود. ولی تا زمانی که مثل شرایط امروزی ما و شما هست که معمولا طلا و نقره کاربردهای دیگر دارد، به عنوان وجه نقد استفاده نمی شود. طلا و نقره امروزه ممکن است در زیورالات خانم ها، احیانا مصارف پزشکی، مسائل زینتی، بالاخره یا به عنوان ذخیره و امثال اینها استفاده بشود. در تمام این موارد اگر کسی مالک طلا باشد، مالک نقره باشد، اگرچه به حد نصاب هم برسد زکات واجب نمی شود. بنابراین در واجب شدن زکات در طلا و نقره شرط سکه دار بودن از شرایط اساسی و بسیار مهم هست. در هر صورت چیزی که تا هنوز محضر شما عرض کردم مهمترین احکام زکات و متعلقات زکات بود. پس در این درس با تعریف زکات آشنا شدیم. زکات یکی از واجبات اقتصادی اسلام هست که رنگ عبادت دارد، در کنار خمس از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار هست و عرض کردم که در 9 چیز واجب می شود، البته به شرط این که به حد نصاب برسد و سایر شروطی که تا حدود محضر شما عرض شد. طلا و نقره شرط خاص خود را می طلبد، دامها شرط خاص خود را می طلبد، همچنانی که در مقدار اخراج زکات نیز تا حدود محضر شما توضیح دادم. در ارتباط با مصرف زکات و همچنین در ارتباط با زکات فطره و زکات ابدان با استعانت از خداوند متعال در جلسه بعدی نکات لازم تقدیم محضر می شود. امیدوارم که این درس برای عزیزان سودمند و نافع باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.